أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که عمده اشکال مرحوم میرزا در این مسئله این بود که خاص مقدم قابلیت استمرار نداره، ولذا ایشون استصحاب رو گفتن باید جاری بشه و اگرم استصحاب جاری بشه قابلیت برای معارضه با ظهور عام رو نداره، پس عام مقدم میشه و طبعا نسخ میشه. بعد مرحوم میرزا این معنا رو مطرح میکنن که در اینجا شاید با قرینیت و حتی سیره عقلا هم در بعضی از تعبیرات ایشون هست، ما بیایم در اینجا قائل به تخصیص بشیم. نکته ای که در اینجا هست، این داستان قابلیت دوام برای خاص اساسش اینه که این خاصی که مقدم آمده اینقدر قابلیت داشته باشه خودش رو بکشانه تا زمان عام که قرینیت داشته باشه. این یک بحثه. اما قرینیتی که ما صحبت میکنیم برای تقدم خاص بر عام داستان دیگریه. دو تا مطلبه. یک مسئله این است که آیا این خاص دلیل جعلش استمرارش رو هم میرسانه، دوامش رو هم میرسانه. خب این یه بحث فنیه و بهترین بیان هم در اینجا از سیدالاستاد رضوان الله علیه بود که ایشون فرمودن با دلالت التزامیه این ما استمرار رو درست میکنیم، و در حقیقت بیان سیدالاستاد مکمل بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بود که در اینجا خاص ولو ظهور اطلاقی داره، اما این ظهور اطلاقی در طبیعته و این طبیعت همون جور که افراد ارضیه داره افراد طولیه هم داره. خب اون بیان مکمل این بیانه. اما قرینیت داستان دیگری است غیر از این مسئله است، یعنی اینکه ما هر کجا خاص داشتیم و عام داشتیم، الان در مورد ما خاص مقدم آمده عام بعدش آمده، آیا در اینجا این خاص قرینیت میتونه برای عام داشته باشه یا نداشته باشه؟ حالا یا بر اساس ظهور لفظی یعنی بیانی که این در عام و خاص همین مسئله روش تکیه میکنیم که خاص بیان للعام، این خودش مسئله است که خاص بیانی است برای عام، نه اینکه ما ادعا نمی کنیم مثل بعضی از اعلام حتی مرحوم صاحب کفایه که ظهور خاص رو ظهور رو در خاص اقوا میکنه، اظهر میکنه، ما این رو نمیگیم. ظهور در خاص اطلاقیه، ظهور در عام وضعیه. کاری که این قرینیت میکنه قوی کردن ظهور نیست که مرحوم آخوند روش تکیه میکنه، بعضی از اعلام هم همین جور دنبال کردن، نه، اینجا کاری که این خاص میکنه به عنوان بیان یمنع از انعقاد ظهور در عام، ظهور عام رو در عموم جلوش رو میگیره، این رو جلوش رو میگیره، این بیانیتش در این حیثه، نه اینکه در اینجا ما دنبال این باشیم که خاص رو اظهر کنیم که عرض کردم حتی بعضی از باب این که دامنه خاص جمع و جورتره پس اظهر میشه، هر چقدر افراد محدودتر باشن اظهر میشه، اینا حرف نیست. حرف اینه این خاص میتواند بیانی باشه که در اینجا جلو انعقاد ظهور رو در عام بگیره. چرا؟ برای اینکه متکلم الان که اینجا داره صحبت میکنه عام میاره طبیعته، این طبیعت این مدخول عام شمول داره نسبت به همه افراد، این شمولی که داره این شمول رو خاص بیان و قرینه میشکنه، این شمول رو یعنی میگه تمام این شمول مراد مولا نیست. پس این از نظر فنی به نظر ما این که بریم سراغ این که این خاص اظهر و دلالتن باشه این خیلی مشکله، چون دلالت اطلاقیه. بلکه ما در اینجا دنبال این معنا هستیم که این عام قرینیت داشته باشه و بیان باشه نسبت به این خاص، بیان باشه نسبت به این عام. و این یکی از دو وجهی است که مرحوم آقای خویی اینجا در اختیار این که مقتضای قاعده در ما نحن فیه تخصیص نه نسخ ایشون اختیار کردن. این بیان قویه، منتها این قرینیت ما قبلا گفتیم، الانم تأکید میکنیم، یعنی در واقع این تأکید بیان مرحوم آقای خویی هست رضوان الله علیه، که این قرینیت و بیان بودن زمانیه، زمانی محقق میشه که در اینجا این قرینیت قرینیت عرفیه باشه. معنای قرینیت عرفیه این است که وقتی این کلام به عرف القا میشه با وجود این خاص شمول تام در عام نبینه، این قرینیت عرفیه است. اینجا دست گذاشتن رو سیره عقلایی هم جا داره، اینجا جا داره که ما بگیم سیره عقلایی بر این است که سیره عقلایی کاری به مذهب و شرع نداره، سیره عقلایی اینه در محاورات بین مردم اگر خاصی باشه و عامی باشه با وجود این خاص شمول در این عام قائل نمیشند، این قابلیت داره، این سیره میشه، سیره عقلایی. این یک بیانه، ولذا انتخاب ما هم همینه. در همین جا قرینیت خیلی خوبه، حرف خوبی است، اما این قرینیت باید قرینیت عرفی باشه با این معنایی که عرض کردیم. این برگشتش میتونه به سیر عقلائیه باشه. این یک مطلب. مطلب دوم بله 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 ببینید اراده فرمایید، الان که ما صحبت میکنیم در این وجه در شرع صحبت نمیکنیم، او بیان بعدی ماست. الان شرع و کنار بگذارید، ببینید عرضی که ما میکنیم عبارت از این است، ما در واقع اون بیان مرحوم آقای خویی رو عرض کردم، ما میخوام تقویتش کنیم. بیان ایشون این است که در اینجا خاص قرینیت و بیانیت داره نسبت به عام. حتی ایشون میفرمایند مؤخر باشه یا مقدم باشه فرق نمیکنه، بیانیت داره. این بیانیت و قرینیت عرض ما اینه، این بسیار حرف خوبی است، اما یک به اصطلاح توضیحی داره. توضیحش این است که این قرینیت و بیانیت باید عرفیه باشه. یعنی چی عرفیه باشه؟ یعنی اگر ما این خاص و این عام رو دادیم به عرف، عرف اینجا بفهمه که با وجود این خاص چه مقدم چه مؤخر، این متکلم شمول رو از مدخول عام نمیتونه اراده کرده باشه. اگر اینو بفهمه، ما این بیانیت رو میگیم عرفیه. مولانا عام آورده، اما وقتی مقتضای اراده خودش خاص هست اون افراد رو از تحت این عام خارج میکنه. پس در اینجا مولانا ببینید، اینجا فقط اشکال به شارع نیست. شما بگید شارع چرا عام میاره، یه دفعه مخصص رو بگو، یه عام بیار یه خاص بیار، بی خود ما رو به زحمت بندازی. شما شرع نیست، در قوانین مجالس هم عنایت کنید، یک قانونی رو جعل میکنن عامه، بعد ببینن کجاش اشکال پیدا کرد، کجاش اشکال پیدا کرد، هی تخصیص بهش میذارن. تفسیره ها تخصیص دیگه، درست شد؟ در شارع ما در علم مولا حرف نمیزنیم. اینجا اگر حالا بیان بعدی رو بگیم، ائمه بر اساس سؤالی که افراد میکردن، حالا در قام استفتا بود یا هر چه بود، اینها عام یا خاص بیان میکردن. ولذا شما که میفرمایید روز قیامت اگر گفت من عام داشتم چرا به خاص عمل کردی؟ ولذا من در ادله شرعیه وقتی بخوام دنبال بکنم مقتضای این دلیل چیه، فحص لازمه، فحص از معارض، تأکید میکنن، فحص از مخصص، فحص از مقید، اینا لازم هست، بعد میتونم به این اطلاق و این عموم عمل بکنم. اینو بهش عنایت بفرمایید. این یک بیانه. این نه نه خیر نه ببینید اجازه بفرمایید. اول خاص آمد، اول اجازه ببینید. آخ مولانا ببینید، عرفیت شما به خاص عمل کردید، خیلی خوب به خاص عمل کردید. لا تکرم الفساق، درست شد؟ عالمی بود فاسق، شما اکرامش نکردید. بعدن اکرم العلماء آمد. اگر شما تا اونجا حجتی غیر از اون نداشتید، شما معذور هستید، عمل به حجت کردید. بعدن شما متوجه شدید که مراد مولا چه هست، این مشکلی نداره، اینو عنایت بفرمایید. و این معنا ببینید، این معنا فقط در شرع نیست، در قوانین عرفیه و جاریه هم هست. گاهی از اوقات میان یه حکمی رو برای مورد خاصی میگذارن، بعد میبینن این حکم قابلیت اجرای همگانی داره، بیان به طور وسیع‌تر بعدن اینو وضعش میکنن. این در قوانین هم هست، این مشکل نداره. بیان دوم که عمده هست در مقام، عبارت از این است که ما در شرع قرینیت و بیانیت خاصی داریم، قرینیت خاصی داریم. این دیگه ربطش به این نیست که خاص دوام داره یا نداره، او بحث فنی بود. این بحث در قرینیت و قرینیت خاصی است که ما در شرع خودمون داریم، و اون عبارت از این است که این معنا رو سیدون الاستاد در جواب مرحوم نائینی مطرح میکنند، جواب مرحوم نائینی مطرح میکنند. اما در حقیقت این مطلب مأخوذ از بیانی است از مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در هر دو تقریرشون، و این بیان بیان قویی است. عرض میکنیم ما هم تتمه باز براش داریم. بیان عبارت از این است که احکام شرع در اسلام همه در زمان نبی اکرم صلوات الله و سلامه علیه آمده. البته بیان از منه، حالا شما مراجعه به متن من نوشتم، این متن شما دارید، بیان از منه. احکام در زمان آقا رسول الله آمده. ائمه طاهرین نسبت به احکام مبینند نه مشرع. مشرع خداست، به زمان پیغمبرش احکام رو بیان کرده، همه احکام هم بیان کرده. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. ائمه طاهرین مبینند، خودشون هم فرمودن. روایات زیادی داریم از امام صادق، اون چه من میگم از پدرم نقل میکنم، پدرم از پدرش، از علی ابن ابی طالب، از آقا رسول الله، اینو داریم، زیاد داریم. این مقدمه جامع حدیث شیعه، اونجا موارد زیاد ذکر شده. وقتی ائمه مبین هستند، اینجا احتمال نسخ به صفر میرسه. چرا؟ برای اینکه احتمال نسخ روی این اساس است که در مثل ما نحن فی که خاص آمده و عام هم آمده، ما احراز کنیم و کشف کنیم که مراد مولا از حین ورود عامه، یعنی شمول رو از حین ورود عام میخواد، نه از اول، از زمان خاص نمیخواد. این میشه نسخ، این میشه نسخ. خاص آمده، دلالت خودش رو داشته، الان هم عام آمده، ما هم احراز کردیم که مولا این اراده عام رو از الان میخواد، از الان. این نسخه، این حرفی نمیشه زد اینجا، خصوصا در جایی که خاص که وارد شده، این عام متأخر بعد از ورود وقت عمله به خاص آمده باشه، یه وقت قبل از عمله، یه وقت بعد عمله، بعد از ورود وقت عمله به خاص آمده باشه. و ما هم احراز کنیم که مولا اراده کرده که مراد شمولی من از الان که عام آمده، نه اون قبل که خاص بوده. این مسلم نسخه. این معنا هیچ وقت در روایاتی که به ایدینا من الائمه این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون اساس نسخ عبارت از این است که مراد مولا از حین دلیل دوم باشه. اگر من احراز کردم که مراد مولا از این عام، از این شمول، از همون ابتدای ورود خاص بوده، اینجا نسخ معنا نداره، این میشه تخصیص. در اینجا نسبت به روایات ما وقتی میدانیم که اگر خاصی در زبان امام آمده، این خاص حالا عامی هم آمده یا قبلش یا بعدش، این که بیایم بگیم اینجا این عام اگر متأخر شده، اراده از حین ورود عامه دیگه معنا نداره، اراده از اولی که خود رسول الله این معانی رو تبیین کرده از همون اول بوده، از همون اول بوده. این که این حجتون، این عام از حین ورودش، نه خیر، حجتون بله نسبت به من ممکنه چون من دلیل دیگه نداشتم، اما این که مراد مولا هم از همین حینه، این معنا نداره. و لذا در اینجا ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین اینها تبیین میکردن اون معانی که رسول الله به عنوان حکم فرمودن. رسول الله فرمودن، ائمه تبیین میکردن و این تبیین ها هم میدانیم عمدتاً از زمان امام باقر به بعد صورت گرفته. حالا عرض میکنم چرا این عمدتاً صورت گرفته. ولذا ما در اینجا با یک مشرعی، با یک قانونگذاری، با کسی مواجه هستیم که اول آمده تمام احکامش و عام خاص همه اینا رو گفته، بعدن این قضایا گم شده، پیش بعضی فراموش شده. امام باقر، امام صادق آمدن به مقتضای سؤال افراد، به مقتضای استفتا، در مقام تدریس عامشو بیان فرمودن، خاصشو بیان فرمودن. اینجا ما میتوانیم مدعی بشیم که خاص و عام مقدم بشه، مؤخر بشه، تفاوت نمی کنه. اینجا این خاص اگر جلوتر بیاد خود خاص مراد نیست، ولو من ندانم، عام مخصص مراده. اگر در اینجا عام جلوتر بیاد، خاص بعد بیاد، باز در اینجا اون عام مخصص مراد بوده. این مراد رو ما در روایات میتوانیم کشف کنیم. چی؟ بسیار خوب، شما این قرینه رو جدا از روایات پیدا کردید، بسیار خوب. ما عنایت شما، ببینید رفتید اون بیان قبلی، مگه توجه نکردید در قرینیت و بیانیت خاص که قبلا ما حرف زدیم، الان قرینیت خاص در شرع رو داریم میگیم. عنایت بفرمایید. آخ مولانا، دو تا بیانه، یک بیان فارق از شرع قبل گفتیم، قرینیت خاص برای عام، بیانیت خاص برای عام. گفتیم این قرینیت آقای خویی گفته بود، ما هم تتمه براش ذکر کردیم، در صورتی است که عرفیه باشه چجور باشه. این گذشت. الان عرض کردم قرینیت خاصه ای نسبت به روایات ما داریم. در این صحبت کنیم، عنایت بفرمایید شما. این قرینیت خاصه، چون عرض کردم این عرضی که میکنی، این بیانی که برام آقای خویی عنوان فرمودن و آوردن بر این اساسه، اساس صحیحی هم هست، که قوام نسخ به این است که در مثل تقدم خاص بر عام، اراده مولا و مراد مولا از حین ورود عام باشه. این قوام نسخه. اما اگر در اینجا این اراده از حین ورود عام نبود، از قبل بوده، حتی از قبل از اینکه خاص هم بیاد. چرا؟ چون اینا به زبان پیغمبر هم خاص آمده هم عام، عام مخصص تبیین شده. اما به زبان ائمه بعدن که در مقام تبیین هستن، نه تشریع، در مقام تبیین هستن، اینا گفته میشه. ولذا ما ایشون مثال میزنن، حالا مثالی که آقای خوی میزنن، اگر آمدیم و گفتیم مثلا تحال، این خوردنش جایز نیست، تحال، بعد دلیل دیگری آمد گفت اجزا پاکه، تحال پاکه، دلیل دیگری آمد گفت اجزاء بدن مالا یوکل لحمه پاکه، درست؟ او تحال رو میگه پاک نیست، مثلا اینجا میگه اجزاء مالا یوکل لحمه پاکه. خب در اینجا یه حکمی رو داره بیان میکنه، ولو دلیلی که بر اجتناب از تحال باشه مقدم باشه، یه حکم رو بیان میکنه که اجزاء مالا یوکل لحمه این پاکه، اجتناب نداره، اما تحال استثناء هست، این تخصیص خورده. این حکم تحال جلوتر بیاد عقبتر بیاد تفاوت نمیکنه. در اینجا این البته غیر از اون بیان عامیست که جدای از شرع کردیم، اونجا بیانیت محفوظ، اینجا بیانیت خاصه در شرع ما. ولذا این نکته‌ای که ایشون می‌فرمایان این نکته قویی هست که ما در اینجا این اراده رو از ناحیه مولا در مراد جدی از حین ورود دلیل دوم نمی‌بینیم، بلکه از قبل می‌بینیم. پس نسخ در اینجا احتمالش منتفی میشه. برای تحکیم فرمایش مرحوم آقای خویی عرضی هم ما داریم و اون عبارت از این است که خود آقا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه احکام رو تبیین کردند، تبیین کردند. مردم هم میدونستن، چون میدانید همه احکام هم تو قرآن نیست، نماز صبح 2 رکعت، نماز مغرب 3 رکعت تو قرآن اثری ازش نیست. خب اینا سنته، پیغمبر بیان فرموده چیکار بکنید، تمام آداب شرعش رو بیان کرده، چیزی فروگذار نکرده. وقتی بیان کرده لا محاله، مسلمون ها این رو گرفتن از پیغمبر، اخذ کردند، تلقی کردند، عمل می کردند. بین اصحاب پیغمبر، یعنی کسانی که درک کردن پیغمبر رو، خب گرفته بودن، این مطالب واضح بود. اصحاب پیغمبر بعد از پیغمبر زمان امیرالمؤمنین هستن، زمان امام مجتبی هستن، زمان سید الشهدا هستن، حتی تا زمان امام سجاد هم بودن. بعد از اصحاب نوبت تابعین میشه، درست؟ تابعین اونایی بودن که اصحاب پیغمبر رو درک کردن، خود پیغمبر رو درک کردن. این احکامی که پیغمبر آورده بود و بیان کرده بود بین اصحاب مرتکز بود، تلقی شده بود، از اونها تلقی شد به تابعین. اواخر تابعین قضایا مشکلی پیش آمد و اون این که حکومت دست غیر دیگه، بنی امیه اون وقت بودن، قضات و مفتیها رو هم اونا تعیین میکردن، دستوری بود، کسی جرأت نمیکرد بدون اذن حکومت تکانی بخوره، اونا تعیین میکردن. اینا شروع کردن، اینها هم همش غرض نبود، غرض هم بود اما همش غرض نبود، شخص میرفت پیش این قاضی، پیش این مفتی مسئله میپرسید، بلد نبود. یعنی اونی که اصحاب میدانستن و بعد به تابعین منتقل کرده بودن، به این منتقل نشده بود، بهش نرسیده بود، یه جواب میداد. این در این شهر. در شهر دیگه از مفتی میپرسیدن، جواب دیگه میداد. همینجور گاهی در یک شهر 5 فتوا نسبت به یه مسئله از این مفتی ها صادر میشد. این اتفاق افتاده. عرض کردم که مسئله تصویب هم اینجا پیدا شد در کلام سنی، که اینا با این مشکل مواجه شدن. یعنی چی؟ خدا یه حکم داره، شما 6 حکم میگید؟ گفتن نه، ما تصویب میگیم، خدا یه حکم نداره، هر چی مفتی بگه همون حکم خداست. اینجا حکم خدا شده 5. این تصویبه که ما در مقابل مسلک تختعه رو داریم که نه خیر، حکم خدا واحد. ولذا اینو برای این عرض کردم، از اواخر امام سجاد که دوران تابعین هم داره منقضی میشه، این مشکل جدی شد. ولذا میان سراغ امام و سوال میکنن از حکم شرعی، سوال میکنن. در شهرشون مفتی سنی فتوایی داده، این مشکوکه که درسته یا نه، میاد از امام سوال میکنه، درست؟ ولذا اینجا سوال کردن از ائمه از زمان امام سجاد شکل میگیره. بعضی ها سوال میکنن چرا از امیرالمؤمنین اینجور که از امام صادق در احکام داریم روایت نداریم در احکام، با اینکه زمان حکومتش خب دستش باز بود دیگه، این عرض مشکل نداشت. چرا از امام حسن مجتبی روایت در احکام نداریم؟ چرا از امام حسین نداریم؟ علت اینه که احکامی که آقا رسول الله آورده بود تلقی شده بود، منهای بعضی از احکام سیاسی. النص و الاجتهاد مرحوم شرف الدین رو ببینید، یه اجتهادایی از باب حکومت آمدن گفتن، اونا داستان جدا، اما در همه احکام که نبود. زم اواخر تابعین که این تشتت در آراء پیش میاد، میان خدمت امام سجاد سوال میکنن. خدمت امام سجاد هم محدوده، چون امام سجاد خیلی در فشار بود و میترسیدن سراغش برن. امام باقر هم اوائل کار امامتش مثل امام سجاده، محدودیت داره، اما کم کم بنی امیه ضعیف میشن، هجوم پیدا میشه. هجومم که پیدا میشه، توجه کنید، فقط شیعه ها نمی آمدن بپرسن، سنی ها هم می آمدن بپرسن، سنی ها می آمدن. چون امام باقر و امام سجاد مثل امام صادق جز فقها اونها محسوب می شدن. الان تو مدینه هم اگر برید اون صحن دوم، اونجا اسامی فقها مدینه که نوشته شده، علی ابن الحسین، آقا امام باقر و آقا امام صادق جز فقها اونجا نوشته شدن، به این عنوان میشناختن. سنی ها میامدن و تو همین بچه سنی هم اصحاب حضرت باقر و حضرت صادق شکل گرفتن، مثل هشام ابن حکم، مثل زرارت ابن اعین، آل اعین خب همه سنی بودن دیگه، زراره برادراش کس و کار آمدن جلو، محمد ابن مسلم، اینا شعنی هم تو دستگاه امام صادق پیدا کردن که همین عرض کردم من، لولا ها اولا لندرست آثار و نبوه، کارشون به اینجا رسید، شاگرد شدن. وقتی می آمدن از امام باقر، امام باقر اواخر بنی امیه، اواسط امامت آقا، بلکه اواخر امامت آقا، دست ایشون باز شد، یعنی دیگه فشار نبود، می آمدن، هی روایت پشت روایت ما می بینیم روایت نقل میکنن. زمان امام صادق به اوج میرسه، منتها در دوران اول امام صادق، یعنی زمانی که هنوز بنی عباس شکل نگرفته، دوران 3 خلافت صفاه، 3-4 سال اول منصوره. منصور که روی کار آمد و قرص شد، 3-4 سال گذشت، شروع کرد فشار آوردن که در خانه امام رو بست، مثلا به کل در خانه امام رو بست، امام محصور شد تو خانه. اما در این فاصله روایات عمدتاً در این فاصله شکل گرفته، از اواخر امام سجاد شروع میشه، روایت ما داریم از امام سجاد، از امام باقر بیشتر میشه، از امام صادق اوج میگیره. بعدن از موسی بن جعفر یا ائمه بعدی هم هست، اما نه به این اندازه، چون عمده رو تبیین فرموده بودن، یعنی روات. روات مثل فقهای زمان ما میموندن. اون زمان مثلا زرارت ابن اعین، کسی به امام دست رسی نداشت، میرفت سراغ زراره مسئله میپرسید. اون وقت هم اینجور بود، جواب مسئله میخواستن بدن روایت امام رو میخوندن. خدمت امام بودم، کی سوال کرد اینجوری، امام اینجور جواب داد. این فتواشون این بود، کما اینکه رسم فقهای صدر اول ما هم همین بوده، به لسان روایت فتوا میدادن دیگه، خب آیون میدونن. بنابراین وقتی که اینجور هست، آمدن خدمت امام سوال میکنن، اون فقیه سنی مطلبی گفته، جوابی که امام میده این جواب در مقام تبیین مراد شرعه، اما تبیین مراد شرع از حین کلام امام، از حین سوال، یا از زمان پیغمبر. از زمان پیغمبر، احکام گمشده زمان پیغمبر، احکامی که متفرق شده و نمیدانستند اون فقها و قضات عامه، اینجا ائمه در قالب روایت همون احکام رو دارن بیان میکنن. ولذا حرف آقای خویی که در اینجا میفرماید اگر خاصی در کلام امام آمد، در کلام امام باقر خاصش بیاد، در کلام امام صادق عامش بیاد. هیچ وقت احتمال نمیدیم که این عام مراد جدی مولا از حین ورود عام، یعنی از زمان امام صادقه. نه، این مراد از اول زمان پیغمبر همین بوده. خاصی هم که قبلا در زبان امام باقر آمده ناظر به همینه. احتمال نسخ وجود نداره اینجا در این روایات. نسخ همون جور که عرض کردم اساسش بر اینه که اون مراد از حین ورود دلیل ناسخ باشه، دلیل دوم باشه. اینجا منتفیه، چون ائمه اون چه که دارن بیان میکنن در واقع دوباره بیان کنه آقا رسول الله هستن، احکامی که اصحاب تلقی کردن، تابعین هم فل جمله از اصحاب تلقی کردن، اما کم کم گم شد، کم کم نادانسته شد، تصرفاتی قضات و مفتیها کردن در اونجا، میان سوال میکنن. ولذا این معنا من به عنوان مکمل بیان آقای خویی عرض کردم. بیان آقای خویی رو مراجعه میفرمایید، این مکمله. مرحوم آقای خویی با این بیان میخوان بفرماین در بین روایات ما عام خاص جلوتر بیاد عقبتر بیاد هیچ تفاوتی نمیکنه، هیچ کدام از اینها ناسخ نیست، چون همه در مقام تبیین اون چه هست که آقا رسول الله آورده. ولذا این تیکر هم اضافه کنم، این تیکر مربوط به اینجا دیگه نیست، اما اضافه کنم که حالا این مطلب رو عرض کردم که مرحوم آقای بروجردی در اینجا روی همین اساس و مقدمه یک مطلبی داشتن که از نظر فقهی خیلی به درد میخوره، و اون این است که وقتی اساس اینجور بوده، شما این راوی که رفته از امام سوال کرده و امام جواب میده، به جواب امام که نگاه میکنید زود نچسبید عموم و اطلاق در بیارید ازش، زود نیاید مقدمات حکمت جاری کنید. چرا؟ برای اینکه زمینه صدور این سوال از امام رو بررسی کنید، زمینه صدور این روایت رو بررسی کنید. چجور بررسی کنید؟ ایشون می‌فرمودند وقتی این راوی سوال می‌کنه، این راوی چرا آمده سوال کرده، اهل کجاست، در اون منطقه‌ای که بوده، اون مفتی معتبری که فتواش مطرح بوده کی بوده، چی گفته، اینو در بیارید. بعد معلوم میشه که کلام امام در اینجا ناظر به گفته اون مفتی هست. در خیلی از این موارد اطلاق منعقد نمیشه، انصراف درست میشه. انصراف به همون موردی است که اون را اون مفتی سنی آمده فتوا داده. ولذا این نه فقط فقهای مدینه رو در نظر بگیرید، اینه که اجتهاد خیلی مشکل میشه با این بیان، ولذا تعقیبم نشده این نظر ایشون. نه اینکه فقهای سنی در مدینه رو در نظر بگیرید، فقهای سنی در بلاد مختلف و اون بلدی که این راوی با اونجا سر و کار داشته، فقیهی که در بلد این بوده چی میگفته. ولذا ما برای اینکه این احکام رو در شریعت خودمون در بیاریم نیاز داریم بریم آراء اون فقها رو بدانیم. آراء این فقها هم قبل از زمان امام صادق و امام باقره، چون الفقه علی المذاهب الاربعه نوشتن خودشون، او به درد ما نمیخوره. ابو حنیفه و مالک متأخرن، ما باید بریم سراغ فقهای قبل از اینا در بلاد مختلف، و اینجاست که تتبع زیادی میخواد که ما این زمینه صدور روایت رو به دست بیاریم. خیلی زحمت داره، چون زحمت داره این طریقه ایشون دنبال نشده در حوزه، اما حرفیه اینو در نظر بگیرید، دنبال نشده. حتی اگر بخوایم تتبع هم بکنیم این آراء فقهای عامه قبل از ابو حنیفه و مالک، مستند خیلی زیادی هم نداریم، کتاب نداریم. ولذا خود ایشون در این جهت خیلی به آثار علامه اهمیت میدادن. شما هم توجه داشته باشید، علامه هلی، علامه هلی مختلفش منتها تذکره آراء عامه رو قبل از ابو حنیفه و اینها میاد ذکر میکنه. اینقدر هم مرحوم علامه تتبع داشته و زحمت کش بوده که اینجا کتاب تذکره بود، تحقیق میکردن، گاهی هم سراغ ما میامدن، سوالاتی داشتن یا چی سراغ ما میامدن. یه مشکلی که اونجا وجود داشت این بود که این مطالبی که علامه نقل میکنه از قول اونها، کتابش هم ذکر میکنه، اما کتابش دست ما الان نرسیده، از بین رفته، تو این قارت ها مغول آمده، تیمور آمده. عرضم به حضورتون که حالا اینا کتاب سوزی داستان داره دیگه، علی حال بردن، از بین بردن، مثل اینکه بسیاری از کتب شیخ طوسی خودمون از بین رفته، بسیاری از روایاتی که شیخ طوسی نقل میکنه از بین رفته. اینا هم هست، در بغداد ریختن، غارت کردن دیگه، کتابخانه‌شو به هم زدن. ولذا در اینجا ما دستمون باز میشه برای کشف واضح‌تر مراد مولا وقتی زمینه صدور رو ببینیم. زود با مقدمات حکمت اطلاق جاری نکنیم، شمول بدیم. یا این عامی که در روایت وارد شده ظهور داره، در شمول ظهور وضعی داره، اگر اون زمینه ها رو متوجه باشیم یک قرائنی پیدا میشه که از انعقاد این شمول در عام جلو میگیره، جلو میگیره. بنابراین بیان مرحوم آقای خویی در اینجا و سیدون الاستاد در این که ما یک قرینیت عامه‌ای داریم نسبت به روایاتی که ما به ایدینا من الاخبار، این روایات که در اینجا خاص و عام، خاص جلوتر بیاد، عقبتر بیاد، با هم بیان، در هیچ کدوم از این موارد نسخ محقق نمیشه. و اون معنایی که در نسخ هست که باید اراده از حین ورود دلیل ناسخ دلیل دوم باشه، اینجا نیست. حالا البته ایشون میفرمایند الا نادرن، که در اینجا اون جاییست که احراز کنیم. حالا وقت گذشت، فردا عرض میکنم. و السلام علیکم.